أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکالات مرحوم آقای خویی به ادعای مرحوم شیخ طوسی بود. عرض شد که شیخ طوسی به اصحاب نسبت داده است که جمعی علیکم السلام از اصحاب، که حالا در مورد تعداد اونها اختلافه، بین 3 نفر تا 9 نفر، که اینها لا یرگونه و لا یرسلونه الا ان ثقتن. حالا قبل متیقن همون 3 نفرند که معروف به مشایخ و ثقات هستن. خب مرحوم آقای خویی به این ادعا و به این بیان از 4 ناحیه اشکال کردن. حالا باید دید آیا این اشکالات وارده یا نه. اشکال اول این بود که این ادعا صرفاً یک اجتهاد و حدس و استنباط خود شیخه و مستند این ادعا هم مطلبی است که کشی در مورد اصحاب اجماع فرموده و دلیل بر این که این صرف یک ادعا، صرف یک اجتهاد و استنباط این است که هیچ یک از اصحاب متعرض این مسئله نشدند و خود شیخ هم در مواردی در اون مناقشه کرده. خب حالا آیا این واقعا اشکال وارده یا نه؟ این که اصحاب متعرض نشدند، علیکم السلام، اولا ممکنه اصحاب در این رابطه مطلب گفتن اما به ما نرسیده، چون به شوز حالا بعضی از معارف آثار بسیاری از اصحاب از بین رفته، حتی آثار معارف هم همش باقی نمونده. لذا عدم تعرض اصحاب نسبت به این مسئله دلیل محکمی بر عدم اعتقاد اصحاب به این مسئله نیست. ثانیاً این که فرمود خود شیخ در مواردی مناقشه کرده، که ما دو نمونه از مناقشات شیخ رو گفتیم، که مثلا شیخ در مورد بعضی از وسائط ابن ابی عمیر تا امام معصوم اشکال کرده، یعنی روایاتی رو به جهت ارسال و ضعف در سند مورد ایراد قرار داده. خب این مناقشات هیچ لطمه ای به اصل ادعای مرحوم شیخ که ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی لا یربون و لا یرسلون الا انسقتن نمیزنه، چون این موارد، یعنی اون مواردی که شیخ درش اشکال کرده، فقط در موارد تعارض بین اون روایت با روایات دیگر بوده، یعنی مناقشات و اشکالات مربوط به باب تعارض. این جمله لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقه مربوط به غیر باب تعارضه. لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقه نسبت به روایاتی است که این سه نفر نقل میکنن و معارضی هم وجود نداره، لذا میگن اون چه که این سه نفر نقل بکنن حتما از ثقات و حجت، ولو اون که روایت مرسل باشه، چون فرض اینه که اینها حتی اگر به صورت مرسلم نقل کنن باز هم از ثقه نقل کردن، لذا در عمل به روایت و حجیت روایت هیچ اشکالی نیست. اما در مورد باب تعارض که مثلا یک روایتی مسندن نقل شده، همه وسائل معلومه، معارضه با این یه روایت مرسله، اون وقت در تعارض بین مرسل و مسند مرحوم شیخ فرموده که مثلا اون روایت مسند مقدم میشه، این روایت کنار گذاشته میشه لارساله ها. این به این معنا نیست که ارسال مثلا مثل صفوان یا ابن ابی عمیر موجب ضعف، موجب عدم حجیت روایت بشه، بلکه عدم ارسال یه وجهیه برای ترجیح یه روایت بر روایتی که مرسله نقل شده. پس هیچ اشکالی وجود نداره، موارد مناقشه شیخ مربوط به باب تعارضه که به روایات مرسله این چند نفر مثلا اشکال کرده، اما اون جمله لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقه اون در غیر باب تعارضه، روایتی که اصلا معارضی هم در برابرش نیست. و الا اگر به اصطلاح، یعنی در این فرض به نظر شیخ که حالا به اصحاب هم نسبت میده، مسند و مرسل هر دو حجتن، و لذا در اون عبارت هم خوندیم از شیخ طوسی که فرمود ثبت طائفه بین روایاتی که اینها مرسلن نقل کنن یا مسندن نقل کنن، مال غیر باب تعارضه. این اشکال اول که با این بیان معلوم میشه وارد نیست. اما اشکال دوم این بود که بر فرض این ادعای مرحوم شیخ طوسی تمام بشه و صرف اجتهاد و استنباط او نباشه، یعنی اصحاب به مراسیل این سه نفر هم اخذ کرده باشند، اما این لزوماً به این جهت نبوده که لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقه، چون یه احتمال دیگری هم هست که با وجود اون احتمال دیگه نمیشه نتیجه مورد نظر رو گرفت. ببینید اصل مطلب اینه که فرض میکنیم اصحاب بین مراسیل و مسانید این سه نفر فرق نگذاشتن، یعنی روایتی که مرسله نقل شده یا به صورت مسند. خب در اینجا یه احتمال هم اینه، یه احتمال همونیست که ما منشأ تساوی مرسل و مسند این سه نفر را این بدانیم که علا ایهالن این سه نفر از ثقات روایت میکنن. یه احتمال اینه که خب فرمایش شیخ مبتنی بر این احتماله. اما یه احتمال دیگری هم وجود داره و اون این که ملاک اعتبار یک خبر و روایت در گذشته این بوده که اگر خبر توسط کسی روایت بشه که فقط فسق او ظاهر نشده باشه کافیه و حجته. به عبارت دیگر چه بسا اون بزرگان که این جمله رو گفتن که بین مسند و مرسل فرقی نیست، اساسا وثاقت رو در راوی معتبر نمیدونستن. خب اگر این احتمال باشه بازم میتونیم بگیم اصحاب بین مرسل و مسند فرق نگذاشتن. پس تساوی بین مسانید و مراسیل از طرف اصحاب محتمل است، به این جهت باشد که این سه نفر یا این گروه لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقه. نتیجه این احتمال این است که همه کسانی که از اونها نقل روایت کردند ثقه باشند. اما یه احتمال دومی هم هست، اینکه مسند و مرسل در نظر اونها یکسانه، ولی این به خاطر اینه که روایت اونها رو حجت می‌دونستن ولو اینکه ثقه نبودن. به عبارت دیگه اینا لعل بگیم وثاقت را در راوی معتبر نمی‌دانستن. خب این اشکال دوم بود که حالا توضیح هم زیادی داده شد. این اشکال هم وارد نیست، برای اینکه این ادعا با اون چه که خود شیخ طوسی و صدوق و دیگران قائلند سازگاری نداره، چون خود شیخ طوسی و صدوق از کسانی هستن که وثاقت رو در راوی معتبر می دانند. شیخ حتی در این باره ادعای اجماع کرده و با این حساب ما چطور ما میتونیم بگیم لعل یکسان انگاری مسانید و مراسیل؟ به خاطر این بوده که همین که راوی فسقش ظاهر نشه روایتش حجته، ولو این که ثقه نباشه. اینا این همه تأکید کردن روی وثاقت راوی، اون وقت از این ور ما بیایم یه احتمالی رو بدیم که با اونچه که از مطالب و کتب و نوشته های اونها به دست میاد سازگار نباشه. لذا این مشکلی است که اینجا وجود داره. این اولا. ثانیا اصلا خود این عبارت دلالت بر این میکنه که قدما اگر به روایت عمل میکردند به این جهت بوده که وثاقت رو در راوی معتبر می دانستن. چون لا یربون الا عن ثقتن یعنی چی؟ این برای اینه که اثبات کنه که بابا روایات اینها معتبر بوده. این معناش اینه که اگر از ثقه نقل نشه معتبر نیست. اصلا خود این جمله ما را به این معنا هدایت میکنه. اما اشکال سوم، اشکال سوم این بود که اصل این ادعا اساساً یک مطلبی است که اثبات دونهی خرط القطات، کمتر از این اگه ما بخوایم ثابت کنیم این انقدر سخته، چه برسه به اینکه خود اینو بخوایم ثابت کنیم. چون دلیل مرحوم آقای خویی این بود که این اثباتش خیلی مشکله، برای اینکه واقعا ما از کجا بفهمیم که این سه نفر لا یروون الا عن ثقه، جز اینکه خودشون بگن، یعنی اخبار کنن ایها الناس ما از غیر ثقه روایت نقل نمی کنیم. یا این راهه، یا بالاخره راه دیگری مثلا وجود داشته باشه که ما گفتیم حالا یا استقراء یا حسن ظن. خب ایشون می‌فرماید که هیچ یکی از روات این ادعا رو نکرده، هیچ کس خبر نداده، هیچ جا نگفته ایها الناس من از غیر ثقه روایت نقل نمی کنم. راه دیگری هم وجود نداره، نه استقراء نه حسن ظن، اینو فایده هم نداره. لذا بر فرض این ادعا تمام باشه، این مرحله بعد، بر فرض این ادعا تمام باشه، این فقط در مورد مسانید درسته، نه در مورد مراسیل. چون مثلا در مورد فرض کنید ابن ابی عمیر گفته شده که این کتاباش از بین رفت، خیلی از اونچه را که مکتوب کرده بود تلف شد، لذا مجبور شد یا به حفظ به حافظه خودش تکیه کنه، خب خیلی هم یادش نمی آمد، لذا ناچار شد به صورت مرسل نقل کنه. اصل روایت یادش بود اما این واسطه ها رو فراموش کرده بود، لذا این ادعا قابل قبول نیست. خب اشکالی که به مرحوم آقای خویی وارده اینه که ما میتونیم از مجموعه قرائن و شواهد این مسئله رو استفاده کنیم، یعنی لازم نیست حتما خودشون اخبار کرده باشن. ما اموری رو وقتی به هم زمیمه کنیم میتونیم این رو به دست بیاریم. مثلا اولا از مجموع روایات که نقل کردن و غالبا انسان میبینه که اینا روایات اینها صحیحه و از غیر ثقه نقل نکردن، خب طبیعتا اگر جایی هم به صورت مرسل نقل کنن برای معلومه که واسطه ها در نظر اونها ثقه بودن. و در مسانیدی هم که راوی ضعیفی وجود داشته باشه، بالاخره احتمال میدیم این روایت از حضور شما برای اونها تقریبا مقرون به قرائنی بوده که اطمینان به صدور اون روایت داشتن. خب اگر ما به همین عبارتی که شیخ فرموده، خب به اصحاب نسبت داده که اصحاب لا یربون و لا یرسلون الا انسقه. خود این مطلب اصلا فرض کنیم که شیخ طوسی اصلا این ادعا رو کرده، حالا دیگران هم نگفته، خود شیخ چجوری این مطلب رو استفاده کرده؟ شما میگید این امری غیر میسوره، اگر امر غیر میسوری بود چطور شیخ این ادعا رو کرده؟ بالاخره شیخ خودش از یه طریقی به این نکته واقف شده که مثلا این سه نفر لا یربون و لا یرسلون الا ان سقطن. پس این نشون میده که این امر غیر میسور نیست، اثبات این ادعا، اثبات دون این ادعا خرط القطعات نیست. راجع به ابن ابی عمیر هم اگرچه بعضی کتابهاش تلف شده و وسایط و افراد رو فراموش کرده، ولی این لطمه ای نمیزنه به اصل مطلب که مثلا او لا یربون الا ان ثقته. حالا کسی روشش این بوده، تا حالا از غیر ثقه نقل نکرده، حالا بعضی از آثار او تلف شد، از بین رفت، ناچار شد که به صورت مرسل نقل کنه. خب این تغییر نمیده واقعیت قضیه رو، بذار این مطلب هم مضر نیست. بذار به نظر میرسه این چهار از به حضور شما سه اشکال یا این سه ناحیه و سه جهت اشکال اینجا وارد عمده. حالا اشکال چهارمه که اینو باید بررسی کنیم. اشکال چهارم این بود که خب اگه این ادعا صحیحه که صفوان احمد و بزنتی و ابن ابی عمیر لا یربون و لا یرسلون الا انسقه، چرا خود شیخ و نجاشی بعضی از اشخاص و کسانی رو که این گروه از اونها روایت کرده ام تضعیف کردن؟ یعنید این غیر از اون نکته ایست که در اشکال اول گفتیم. در اشکال اول این بود که چرا خود شیخ مناقشه کرده در این روایات، اونجا مناقشه در ارسال روایات، چرا روایت به صورت مرسل است؟ مثلا گفته این روایت مرسل است کنار گذاشته میشه، اونو ما جواب دادیم. این یه اشکال دیگره. این اشکال اینه که خب اگر این لا یربون الا ان سقطن، پس بعضی از اشخاص را خود شیخ و نجاشی اومدن تضعیف کردن، نمونه‌هاش هم گفتیم قبلا. عمده اینه که حالا این رو باید حل کنیم ان شاء الله جلسه آینده. الحمدلله.